اولویتش برنامه‌های پیشگیرانه هست، به دلیل اینکه خب اگر پیشگیری انجام بشه حتما هزینه‌ها در بخش‌های سلامت و بهداشت و درمان به شدت کاهش پیدا میکنه و جامعه جامعه سالم‌تری خواهد بود. در حوزه فساد هم به حال به ویژه در فساد در بخش‌های مختلف، حالا در از اداری مالی گرفته تا حوزه‌های انتظامی و امنیتی و جاهای مختلف، به حال به نظر میرسه که باید اولویت رویکردهای پیشگیرانه باشه. یه توضیح بفرمایید که با این در واقع اولویت و با این ضرورت که حالا مقوله پیشگیری در همه کشورها راجبش صحبت میشه و بهش توجه میشه، در کشور ما به ویژه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چقدر تلاش شده که این رویکردها احصا بشه و با توجه به اینکه خب قطعا به نظر میرسه که حتما یک اقدام بین بخشی رو طلب میکنه، یعنی صرفا قوه قضاییه در این رهگذر نمیتونه نقش آفرین باشه، باید دستگاه‌های مختلف سایر قوا هم در این رهگذر بتونن ایفای نقش بکنن.
به نکته بسیار مهمی از رسالی اشاره فرمودید. پدیده فساد یه پدیده نوظهوری نیست و سوی دیگر هم یک موزل جهانی است، یعنی منحصر به کشور ما نیست. همه کشورها با این پدیده کم و بیش درگیر بودن و غیر از اون سیاستگذاری ها و اقداماتی که در داخل هر کشوری با توجه به اقتضاعات هر کشور صورت گرفته، یک سری اقدامات در حقیقت بین المللی توسط سازمان های جهانی هم اتفاق افتاده که بارسترین اقدامی که تو این حوزه اتفاق افتاده در حقیقت همون کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هست که سال 2003 در حقیقت مصوب شد، موسوم هست به کنوانسیون مریدا و کشور ما هم در سال 1387 به این کنوانسیون پیوسته. بله. در حقیقت متن اون کنوانسیون با توجه به اینکه در داخل کشور ما هم تبدیل به قانون شده، برای همه دستگاه ها در حال حاضر لازم التباس. از که بعد طبیعتا یک سری هماهنگی ها و یک سری برنامه های مشترک بین تمامی بخش ها باید اتفاق بیفته. اگر بخوایم بر مبنای قوانینی که فعلا وجود داره صحبت بکنیم، به اعتقاد من 5 تا قانون مهم اگر مبنای کار همه دستگاه ها باشه، طبیعتا خیلی نقش پیشگیرانه خواهد داشت در حوزه فساد.
بله.
و باز این نکته رو من تاکید میکنم که ما در حوزه قانونگذاری شاید بالغ بر 70-80 درصد آن چیزی که نیاز داریم رو در قوانین فعلی خودمون دارا هستیم. من اجازه میخوام به این چند مورد قانون که به هر حال در سالهای قبل مصوب شده و لازم اجرا هست اشاره بکنم.
بفهم.
قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات که مصوب سال 82 هست، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب سال 1390، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام مصوب 1394 و همچنین کنوانسیون مریدا که عرض کردم الان قانون شده در داخل کشور ما، و نیز قانون برنامه ششم توسعه که یک سری پیشبینی های بسیار مهم و قابل توجهی رو در حوزه پیشگیری از فساد اونجا لحاظ شده. لذا آن چیزی که باید بهش توجه بکنیم و در معاملات اجتماعی به پیشگیری جرم قوه قضاییه هم در حیات این اتفاق افتاده، خصوصا با دوره جدید ریاست قوه قضاییه و تأکیداتی که آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه تو این حوزه داشتن، راهبردهای متعددی احسا شده. اخیرا در یک برنامه که برها تدوین شده و مراحل تدوینش به اتمام رسیده و انشاءالله بتونیم به مرحله اجرا در بیاریم، تقریبا 10 تا راهبرد در حوزه پیشگیری از فساد احصا شده.
بله.
از جمله ارتقاء شفافیت بوده. به هر حال ذیل همین ارتقاء شفافیت به استناد قوانین متعدد ما شاید بالغ بر 50 اقدام را باید انجام بدیم. استفاده از سیستم های یا سامانه های الکترونیکی یکی از این کارهایی است که باید اتفاق بیفته. دولت الکترونیک بخش دیگر کار هست که باید در حقیقت تو این حوزه اتفاق بیفته. یا دسترسی آزاد به اطلاعات، از شبت مناقصات، مزایده هایی که اتفاق میفته حتما باید روی این سامانه ها بارگذاری بشه. غیر از اون موارد محدودی که به عنوان استثناء تو حوزه های در حقیقت عموماً تو حوزه های شاید نظامی ضرورت کار بوده پذیرفته شده است، در سایر موارد عموماً دسترسی آزاد به این اطلاعات پیش بینی شده. یا راهبر دیگری که در حقیقت تو این برنامه‌ریزی تدوین شده بحث جلوگیری از تعارض و تضاهم منافع است که طبیعتاً باید بهش پرداخته بشه، هرچند که الان لایحه‌ای که در این حوزه تدوین شده در مجلس شورای اسلامی هست و انشالله که به زودی این اگر مصوب بشه قدم باز موثری هست در این حوزه. بحث عدم تبعیض راهبر دیگری است که باید بهش بپردازیم.
بله.
همه مردم از یک فرصت‌های
برابر
یکسان و در حقیقت مناسب باید برخوردار باشن در بهره‌مندی از خدمات، امتیازات، کاری که میتونن به عنوان مزایده، مناقصه برها درش مشارکت بکنن. به هیچ عنوان نباید تبعیض اتفاق بیفته. بحث پاسخگویی مدیران هست در قبال تخلفات و احیان فسادی که در دستگاه مطبوع اتفاق میفته، حتما باید این پاسخگویی اتفاق بیفته. بحث مشارکت آحاد جامعه، رسانه ها در موضوع افشاگری فساد هست که حتما باید نهادینه بشه، حتما باید واسه سامندهی بشه. در بحث از کشورها حتی شرکت های خصوصی برای این کار تأسیس شده و همون اصطلاح سودزنان که این روزها هم برها بیشتر مطرح میشه در رسانه ها، همین بحثه که در قبال مواجهه و در قبال مطلع شدن از فساد، خصوصا فساد اقتصادی، میان در قالب همین شرکت‌های خصوصی این موارد را اعلام میکنن و در قبال همین اعلامشون و در قبال استرداد اون اموال به در حقیقت جامعه و حاکمیت میتونن از یک سری مزایا برخوردار بشن. یا بحث اصلاح ساختار هست و موارد متعدد دیگری که شاید خیلی فرصت نشه من به جزئیات همه اینها بپردازم، ولی خب بیس همه این کارها بحث شفافیت هست، بحث جلوگیری از تعارض منفعت هاست که بعضا اتفاق میفته. ما اگر بتونیم تو این حوزه ها اقدامات اجرایی مناسبی را انجام بدیم، به اعتقاد من خیلی موثر میتونیم در حوزه پیشگیری از فساد در حقیقت قدم های موثر و بلندی رو برداریم.
بله آقای دکتر، اشاره فرمودید که به حال اگر اشتباه نکنم بیش از 10 راه برد در حوزه به حال پیشگیری از وقوع جرم احصا شده و به حال ذیل اون هم به حال سرفصل‌های دیگری هستش که به جزئیات و دیتیل اون میپردازه.
بله.
یکی از مباحثی که همیشه در کشور ما مطرح بوده این هستش که ما معمولا توی حوزه های به حال تدوین برنامه و در واقع تدوین یک مانیفست و جمع آوری داده ها و اطلاعات خیلی خوب کار میکنیم، ولی در مقام اجرا با ضعف های جدی مواجه هستیم. این موارد که ارسالی اشاره فرمودید، خب به هر حال شاید از نگاه کسانی که الان دارن این گفتگو رو میشنون جانا سخن از زبان ما میگوی، یعنی چه خوب هستین شفافیت رخ بده، عدالت در همه ابعاد و جوانب خودش در بخش های مختلف رعایت بشه. به هر حال کسانی که بر ترتیب در بخش خصوصی فعالیت دارن حتما نباید در بخش دولتی مسئولیت داشته باشن، چون حتما تضاهم منافع صورت میگیره و موارد که الان حسنالی هم به خوبی اشاره فرمودید. یکی از سوالات مردم این هستش که اگر واقعا ما بریم به سمت این که این شعارهای خوب و این برنامه‌های ارزشمند رو اجرا بکنیم، حتما باید یک بخشی مانیتور بکنه، رصد بکنه که این اتفاقات ارزشمند جنبه‌های اجرایی به خودش بگیره، که نیاز هست مثلا یه دبیرخانه مشترکی هم شکل بگیره. آیا در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی برای امر مهم اجرای این راهبردها مکانیزم یا راهکار رو یا رهیافتی پیش بینی شده؟
از شرط که جناب خیلی همونطور که عرض کردم، بحث مبارزه با فساد یکی از در حقیقت برنامه‌های تحولی در دوره جدید ریاست قوه قضاییه است که به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه محول شده بود. در قدم اول این برنامه تدوین شده، پیشنویس این برنامه در تقریبا عرض کردم 12 راهبرد و 127 اقدام احصا شده. ما این چیزی که احصا شده اینجوری عرض بکنم که مطالب و در حقیقت موضوعات آرمانی نیست که نتونیم بهش دست بیابیم.
بله.
به هر حال ظرفیت های قانونی که ما الان داریم و احکام و الزامات قانونی که وجود داره، ما از دل اونها در حقیقت این اقدامات رو احصا کردیم. اگر طبیعتا اجرای این برنامه به این معاملت محمل بشه، طبیعتا لازم هست که دبیرخانه هم ایجاد بشه و با همکاری بقیه دستگاه ها اتفاق بیفته. آن چیزی که مهم هست تو این 127 برنامه‌ای که ذیل این راهبردها ذکر شده، بخش‌های مختلف دستگاه قضایی به عنوان بخش مطالبه‌گر هم به موجب وظیفه قانونی و هم به موجب پیشنویس این برنامه در حقیقت تعیین شدن، از دادستانی کل کشور، بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، از معاونت‌های مختلف قوه قضاییه، در حقیقت اینجا به عنوان دستگاه مطالبه‌گر پیش بینی شده و در بخشایی هم خود قوه قضاییه به عنوان نهاد مسئول هست. ولی چرا با وجود این در حقیقت قوانین و با وجود این احکام و احصائاتی که صورت میگیره چرا خیلی موفق نبودیم در پیشگیری از این پدیده؟ شاید ذکر چند نقطه ضروری باشه. اولا در بعضی موضوعات زیر ساختهای لازم شاید به اون شکلی که باید ایجاد میشد ایجاد نشده. الان ما قانون ارتقای سلامت اداری رو از سال 1390 داریم. بعد از گذشت 8 سال حداقل زیر ساختهای در حقیقت اجرای این قانون در بعضی از بخشا و در بعضی از موضوعات متاسفانه هنوز ایجاد نشده. یا بعضن ما مواجه هستیم با عدم اعتقاد برخی از مسئولین به موضوع پیشگیری و این طبیعتاً تو اون حوزه ها کار رو یکمی سخت‌تر میکنه و یک سری ناهماهنگی ها بین دستگاه ها هم هست. متاسفانه بعضن مواجه هستیم با یک سری دستگاه های موازی که به هر حال ضرورت داره که این دستگاه های موازی یا در یک شورای واحد هماهنگی های لازم رو در حوزه پیشگیری به در حوزه مبارزه با فساد اتفاق بیفته. فرقان این ها عواملی هستن که بعضا تأثیر کار را کمتر می کنن و تأثیر کار را به اون شکلی که مورد دلخواه هست و انتظار هست ایجاد نمی شه.
بله آقای دکتر مسعودی فر، به عنوان پرسش پایانی حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم. از نگاه شما به هر ترتیب چه الزاماتی باید در کشور به وجود بیاد؟ اگرچه خب در خلال فرمایشاتتون بهش اشاره فرمودید، ولی اگر بخوام به طور اختصاصی متمرکز بشیم رو این بخش که واقعا جنبه های پیشگیرانه تقدم پیدا بکنه، یعنی اولویت یکی کشور بشه برای مقابله با فساد، باید چه بسترهایی فراهم بشه؟
ببینید یه بحث اعتقاد به این بحث است که باید اتفاق بیفته و اون فرهنگش هم در بین مسئولین و هم در بین آحاد مردم در حقیقت نهادینه بشه، که تو حوزه های پیشگیری در تمامی جرایم و خصوصا در جرایم اقتصادی حتما باید هم مدیران احساس مسئولیت بیشتری بکنن، به این موضوع اعتقاد داشته باشن. ببینید الان کسی که مسئولیت یک سازمان یا دستگاهی را در حقیقت متکفل میشه تا به حال نبوده که از ایشون یک برنامه پیشگیری از جرایمی که در حوزه فعالیت اون دستگاه میتونه اتفاق بیفته خواسته بشه.
بله.
اون برنامه‌های در حقیقت اجرایی و اقداماتی که به حال پیش روی اون دستگاه میتونه باشه و از اون فرد انتظار هست که انجام بده بیشتر متمرکز میشن بر خواستن این برنامه‌ها، در حالی که به اعتقاد من من بعد باید برنامه‌های پیشگیرانه هم جزء اولویت‌ها باشه و مدیران باید در بعد به شروع به کارشون چنین برنامه‌ای رو برای مجموعه تحت سرپرستی خودشون داشته باشه. از سوی دیگر خود مردم هم عرض کردم یک ظرفیت بسیار عظیمی هست که باید از این ظرفیت استفاده کرد. آیا چقدر این فرهنگ وجود داره که ما در مواجهه با مصادیق و موارد جرم هم از فساد اقتصادی یا هر جرم دیگر احساس مسئولیت بکنیم و این رو اعلام بکنیم و پیگیری بکنیم تا به سرانجام برسه؟ خب این محل بحث است. لذا به خاطر اینکه این موضوعات نهادینه بشه، بحث از کشورها غیر از سازمان‌های مردم نهادی که ایجاد شدن و غیر از در حقیقت رسانه‌ها که بازوی بسیار مهمی در افشاگری فساد ایفای نقش میکنه در این کشورها، حمایت کردن یک سری شرکت‌های خصوصی هم شکل گرفته به خاطر اینکه این شرکت‌ها به صورت تخصصی بیان در حوزه‌های مختلف در حوزه‌های خاص و مهم امر افشاگری رو انجام بدن. طبیعتاً این افشاگران نیاز به حمایت دارن، نیاز به تشویق دارن، نیاز به آموزش دارن که اینها هم باید اتفاق بیفته و در کنار اینها هم باید به اصلاح ساختار اداری و اقتصادی هم باید در حقیقت بی‌توجه نشیم. یک سری ساختارها فسادزا هستن. اینکه دولت فربه‌ای باشه، دولت در حقیقت بزرگی باشه، این خودش بستر وقوع فساد است. اینکه ما رانت‌های متعددی داشتیم مثل رانت اطلاعاتی، طبیعتاً اینها یک بستر فساد را ایجاد می‌کنه که ما باید به دنبال اصلاح اینها هم باشیم. همه اینها می‌طلبد که همه قوا همراهی بکنن، همکاری بکنن و در حقیقت اون اعتماد و امیدواری که در مردم برای برخورد و خصوصا پیشگیری از جرم و پیشگیری از فساد باید ایجاد بشه، حتما اون بستر باید ایجاد بشه و تو این بستر هست که میشه با این راهبردهایی که عرض کردم قدم‌های خیلی موثری رو در حوزه پیشگیری از فساد برداشت.
بله، متشکرم از جناب عالی‌های دکتر مسعودی فر که در این دقایق با ما همراه بودید و پاسخگوی پرسش‌های ما بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص رویکردهای پیشگیرانه در مقابله با فساد گفتگوی من شنیدید با دکتر رضا مسعودی فر، مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. خب عزیزان شنونده رادیو گفتگو، همچنان شما مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو از این شبکه میشنوید. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به موضوع به حال خط تخریب انتخاباتی که معمولا در فضاهای انتخاباتی رخ عیان میکنه، با عنایت به این که خب ما دوم اسفند ماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داریم و بر ترتیب به تازگی هم موضوع در واقع ثبت نام داوطلبان به اتمام رسیده روز شنبه. امشب همراه میشیم با دکتر محمد علی پورموسوی، تحلیلگر مسائل سیاسی و وضعیت علمی دانشگاه، تا اتفاقشون بیشتر صحبت بکنیم در مورد چرایی خط تخریب که معمولا شکل میگیره در هفته ها و ماه های منتهی به برگزاری انتخابات، که خب میتونه در تشویش اذهان و به هر حال بدنام کردن داوطلبان انتخابات تأثیر گذار باشه، که بخشی از اون به حال به جریان‌های داخلی برمیگرده و بخشی از اون هم ریشه در به حال جریان‌های خارجی داره. آقای دکتر پورموسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه ارجمند جناب شما.
متشکرم. آقای دکتر پورموسوی، اگرچه خب شاید در فضاهای به حال انتخاباتی در خیلی از کشورها موضوع تخریب چهره‌های انتخابات هم پیش میاد، اگر بخوام راجع به کشور خودمون صحبت بکنیم که بنا به چه ملاحظاتی معمولاً جریان‌های تخریبی در فضای انتخابات شکل می‌گیرن، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خوبی توی این زمان خاص داره مطرح میشه، چون این که میگم زمان، چون که هنوز فاصله نسبتا خوبی تا اوج انتخابات داریم. من دو تا نکته میگم در ابتدا. بحث انتخابات توی فضای کشورهای مختلف و کشور جمهوری اسلامی ایران یک تغییر ریل مسائل جاری انقلاب هست، مسائل کشور هست، تغییر بنیادی نیست، منتها تغییر بسیاری از مواضع توی انتخابات ها شکل میگیره، یه نشاط جدیدی ایجاد میکنه، یه روحیه جدیدی ایجاد میکنه، یک فضای امیدواری و یه حرکت استعلایی برای انقلاب ایجاد میکنه، یه چیزیش که توی انتخابات اتفاق میفته. خب حالا از این طرف این نکته‌ای که توی بحث شما بود، من اون ابتدای گزارش جناب عالی رو گوش می‌دادم، است که توی فضای کشور ما خب دو تا جریان جدی توی انتخابات هستن که دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. یک جریان الان به نظر من با توجه به شرایطی وجود که وجود داره که توضیح هم میدم اگر وقت شد،
بله،
جریانی است که الان داره به سمت میره که قاعدتا مثلا توی مجلس اکثریت نسبی، اکثریت شکننده، اکثریت نمیدونم کلی رو داشته باشه. حالا اتفاقاتی که تو انتخابات میفته معلوم نیست، منتها اون چیزی که به نظر میرسه اینجوریه، یک اکثریتی حالا به هر شکل این اکثریت اتفاق بیفته داشته باشه. و خب این معلوم میشه که خیلی از این مواضعی که توی کشور هست به تناسب این انتخاباتی که مردم قاعدتا باید انجام بدن و این تغییر نگرش خودشون رو اعلام کنن اتفاق خواهد افتاد.
بله.
خب توی این فضایی که به وجود میاد، ما یه جریانی دیگه هم داریم که الان تقریبا یک اکثریتی از مجلس رو در اختیار داشته، دولت به یک تدبیری در اختیارش بوده، توی انتخابات هایی که وجود داشته از کسانی دفاع کردن، پشتوانی یک جریان هایی بودن این 7-8 ساله اخیر.
بله.
6-7 ساله اخیر الان کشور بالاخره با توجه به نگاه اینها اداره می شده. ببینید الان اتفاقی که توی کشور میفته، من رصد میکردم این سایت های مختلف رو میدیدم، یک توی این بازی بچه ها که اتفاق میفته میگن یک جیرزنی داره اتفاق میفته، یعنی کسانی که توی فضای سیاست وارد میشوند توانایی شکست رو هم در خودشون داشته باشند.
داره.
یعنی یکی از ویژگی هایی که هر سیاست مداری باید با اون قابل باشه این است که توی یک موازعی باید شکست رو بپذیره، همونجوری که حالا ورزشکارا، همونجوری که بقیه اینجور هم توی فضای کسب و کار و اینا هم همه بازگرد هست. و اگر کسی خیال کنه که همیشه قرار است که جریانات سیاسی و قدرت بر یک مداری بچرخه، این همین تفکر اشتباهیست. این یک نکته. نکته دوم این است که من اونایی رو میگم که توی صحنه انقلاب جزء نیروهای انقلاب محسوب میشن، ممکنه یک کسایی که اصلا جزء این بافت نباشند و حالا به هر دلیلی توی این جریان آمده باشند و بخوان اینجا اون ماهیت ضد انقلابی خودشون رو نشون بدن. من روی سخنم با اونایی است که نه، جزء نیروهای انقلاب هم توی انقلاب بودن، باید توانایی این تغییر مواضع رو بپذیرم. اتفاقاتی که افتاده، حالا اگر نکته‌ای بود یا من اشکالی داشت عرایزم بگید، من قطع میکنم گوش میدم. ببینید من اصطلاحی که میخوام اینجا به کار ببرم این است که یک جریان سیاسی به دلیل رفتارها، انتخابها و موضع گیریها و تلاشهایی که انجام داده به پایان خط رسیده. حالا این که میگم پایان خط، تو این مقطع دارم عرض میکنم، یعنی الان قاعدتا مردم نگرششون باید جوری دیگری اعلام بشه. ببینید مثلا عرضم به حضورتون که ناتوانی هایی از خودشون نشون دادن، اشتباهات فراوانی توی این مدت از خودشون ارائه دادن، که حالا آخرینش همین بحث بنزین است که راجبش خیلی بحث شده، من نمیخوام راجع به این خیلی بپردازم. استراتژی درستی نداشتن، بیشتر به تلف کردن وقت در ارتباط با موضوعات مختلف، عمدش مثلا بحث برجامه، وقت رو تلف کردن و موضع گیری های نادرستی داشتن که مردم از این موضع گیری ها آزرده شدن. یک چیزیست که این صحنه ای که روبروی مردم هست و وظیفه دارن که به عنوان یک آمر به معروف و ناقی از منکر، گاهی وقتا این جریان حرکت اجرایی، تقنینی و مواضع دیگر انقلاب رو اصلاح بکنن. یکی از مواضعی که مردم وارد میشن و مواضع سیاست مداران رو اصلاح میکنن، انتخابات تو همه دنیا هم هست. درست. و همه اشکالش هم وجود داره. خب حالا توی این ماجرایی که داریم ما حرف میزنیم، دو تا جریان هست. یک جریان داخلی است که الان عرض میکنم، یکم جریان خارجی است. ببینید جریان خارجی تو قضیه ماجراهایی که در آبان ماه ما داشتیم شکست خورده، تو خیلی از مواضع شکست خورده و مردم و رهبری جامعه اومدن جلوی اینها رو توی مواضع مختلف گرفتن، اینها رو به عقب روندن، الان اینها رو بردن پشت خطهای دفاعی انقلاب اسلام. الان تو موضوعهای مختلف، بحث بنزین، بحث اقتصاد، بحث مواضعی که توی کشورهای مختلف هست این.
بله.
خب اینا دنبال اینن که این خطی رو که ممکنه یه نشاط ایجاد کنه، یه حرکت استعلایی ایجاد کنه توی کشور، یک فضای جدیدی ایجاد بکنه، افق جدیدی رو پیش روی مردم باز کنه، همه اینها رو سعی بکنن سد بکنن. خب توی این قضیه اومدن و این شبکه های منحوس شیطانیشون رو توی دنیا دوباره به کار گرفتن برای تخریب چهره های اصلی جریانی که ممکنه توی این انتخابات برنده بشه، ممکنه. و حتی اونهایی که جزء گروه رقیب هستن ولی مردم به اینها یه التفاتی ممکنه داشته باشن و مجددن اینها رو انتخاب کنن. حالا اینها رو شروع کرده به زدن، یعنی افراد اصلی رو مورد هدف قرار میده. تو این قضیه از دروغ استفاده میکنه، از شایع استفاده میکنه، از بعضی از موضوعاتی که توی وضعیت کشور اتفاق میفته. شما ببینید الان چیزایی رو که اینا دارن بولد میکنن، مثلا بحث دلاره، خیلی دارنش کار میکنن، 2 تومن رفت رو 600 تومن چه شد؟ 500 تومن. روی بحث سکه، روی بحث بنزین، روی حتی اتفاقاتی که نمیدونم یک کسی که توی یک موضوع ورزشی مثلا باید می اومده و یک کارهای انجام می داده، آره به هر دلیلی نمیدونم پولش رو ندادن یا نتونستن پولش رو به حسابش وارد کنن، از کشور خارج شده، چه شده، چه شده، اینا رو دارن بولد میکنن، روشون کار میکنن و سعی میکنن که از این موضوعات استفاده بکنن و ظرفیت‌هایی رو که انتخابات ممکنه ایجاد بکنه اینا رو به هم بزنن. این نظرن
ما یک دقیقه دکتر فرصت داریم.
ببینید توی اون قضیه هم که عرض کردم، یعنی قضیه اول، ببینید مثلا موضوع به هم زدن زمینه بازی است، یعنی فضای انتخابات رو در هم ریختن، برخوردهای بی منطق انجام دادن، فشار برای رسیدن به یه سری اهدافی، هم توی بحث شورای نگهبان هم توی بحث صندوق‌های رأی، کارایی است که اینها رو ممکنه کسانی که دوستانی که در داخل دارن کار میکنن او جریان مخالف انجام بده. اینو باید توجه بکنیم. ما اگر اعتقادمون این است که این کشور باید قله‌های پیروزی رو پشت سر بگذارد، باید اجازه بدیم که مردم انتخاب‌های خودشون رو به هنگام انجام بدن، اصلاحاتی رو که باید توی این فضای انقلاب انجام بدهن، اون امر به معروف خودشون رو، نهی از منکر خودشون رو به موقع انجام بدن و این حرکت رو به بالا و به طرف افق‌های روشن انشالله توی انقلاب اتفاق بیفته. و این دوستان باید این رو بدونن، دشمنان هم باید بدانند که مردم و رهبری عظیم و شأن این کشور و انقلاب بلدن چجوری پوزه این دشمنهای ساده انگار بسیار کم فهم رو به موقعش انشالله به خاک بمانند.
انشالله. متشکرم از جناب آقای دکتر پور موسوی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از دان شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به خط تخریبی به حال چهره‌های انتخاباتی در فضایی که داریم به انتخابات اسفند ماه نزدیک میشیم. آقای دکتر پور موسوی کارشناس حوزه سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.